رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شوم یکشنبه 15 می است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه است در رادیوی آزادی در پراگ این برنامه است و ظهر دوشنبه 16 می تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. در آزمون یوروویژن آوازخوان جمالا از اوکراین غالب آمد. در زنوزانی خونین روز 14 می در مسکو گروه مزدورهای تاجیک نیز دست داشته است. جان کری روز 15 می وارد عربستان سعودی شد. در بنگلادش رعد و برق بیش از 50 نفر را به هلاکت رساند و روسیه برای استفاده دوپینگ از سوی ورزشکارانش عذر خواست. مشروع خبرها، جمالا آوازخوان 32 ساله از اوکراین با کسب 534 امتیاز برنده آزمون یوروویژن شد. جمالا در دور نهایی این آزمون در استکهلم شوئدیا ترانه 1944 را اجرا کرد. این ترانه درباره چگونه در سال 1944 از سوی رژیم یوسف استالین سراسر به درغ شدن تاتارهای قریم است. جمالا که خود نیز از تاتارهای قریم است، 32 سال پیش در بدرغه در قرغیزستان به دنیا آمده است. جای دوم را در آزمون موسیقی اروپا نماینده استرالیا و جای سوم را سرگی لازرف از روسیه به دست آوردند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. وزیر خارجه آمریکا جان کری وارد عربستان سعودی شد. این کشور نقطه یکم در سفر یک هفته‌ای او به خاطر بررسی راه‌های ختم نزاع‌ها در لیبیا، سوریه و یمن است. قرار است کری در جده با ملک سعودی سلمان ولیعهد، معاون ولیعهد و وزیر خارجه ملاقات کند. جان کری شامی 15 می به وین رفته، همراه با وزیر خارجه ایتالیا پائولو گنتیلونا هم میزبانی نشستی گروهی لیبیا می شود. در وین او با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نیز راههای حل نزاع سوریه را بررسی می کند. جان کری از وین به خاطر شرکت در نشستی وزیران خارجه پیمان نظامی ناتو عظیم بروسل می شود و از آنجا به نقطه آخری سلسله سفرش به ویتنام خواهد رفت. پلیس جمهوری داغستان روسیه میگوید در درگیری های روز 14 می دو افسر پلیس و چهار چریکی کشته شدند. سخنگوی پلیس فاطمه عبیدت و گفت این درگیری ها زمانی آغاز یافت که نیروهای پلیس هنگام کافتکاب در یک منزل در شهر دربند با جنگجیان روبرو شدند. عبیدت و گفت چریکی ها علیه پلیس نارنجک هوا داده، یک افسر زخمی را گروگان گرفتند. او افزود پلیس بعدی دریافت معلومات درباره هلاک شدن افسر گروگان به منزل حمله کرد. سازمان افراطی دولت اسلامی ادعا کرده است که جنگجویان آن در پشت این حمله ایستاده‌اند. منابع رادیو آزادی در مسکو میگویند که در پشت زنوزنی خونین روز 14 می در قبرستان خوانسک مسکو که منجر به هلاکت 3 تاجیک و جراحت برداشتن 26 تن دیگر شد، دو گروه زادگان تاجیکستان ایستاده اند. به گفته منابع آگاه، یک گروه تاجیک ها تا زنوزنی دیروز چند بار به قبرستان خوانسک آمده از مردکاران تاجیک حق طلب کرده اند. یکی از کارمندان این قبرستان روز 15 می با آزادی گفت بعد که طلب این مشتورها رد شد، آنها برای تسویه حساب چچن ها و داغستانی ها را به این ماجرا کشیدند.
یو اما خسر بوده های کیان خسر بوده های اما چچنیا و داغستانیا ایجا پروست اما پول نخ که از سایمیس که داد کنیز فیرما کنیز چست نیکو کتی اما سی چیل آفیده نمیخید اکی چیل تا باید بیست هزار شما بودی.
در خوانسک بنا به گفته منابع آزادی حدود 200 زاده تاجیکستان کار میکنند. پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف روز 15 می در صحبت با آزادی شاگردان مکتب گوشتی او بودن مزدورهای داخل در زنازنی در این آرامگاه را رد کرد. تفصیلات آخرین اخبار مربوط به این زنازنی و صحبت رسول باقیف را در ادامه برنامه میشنوید. طی دو روز اخیر بر اثر رعد و برق در بنگلادش بیش از 50 نفر جان باخت، ده ها تن دیگر مجروح شدند. اکثر قربانیان دهقانان از مناطق روستایی این کشور بوده، هنگامی کار در صحرا تامه رعد و برق شدند. از ماه مرد به این سو در بنگلادش حدود 90 نفر قربان رعد و برق شده. سال گذشته در این کشور تنها به علت این نوع آفات طبیعی 51 نفر به زندگی پدرد گفتند. محمد ریاض احمد رهبری بخش اداره آفات های طبیعی بنگلادش با صدای آمریکا گفت شمار افزاینده قربانیان رعد و برق در سال جاری مایه نگرانی مقامات شده است. بر اثر یک حمله مرگ‌طلبانه در شهر مکلای یمن که مسئولیتش را سازمان افراطی دولت اسلامی به دوش گرفت، دست کم 25 نفر کشته شدند. بسیاری از قربانیان ظاهرا دعوت‌شده‌هایی بودند که در قرارگاه پلیس نوبت می‌پاییدند. مکلا مدت طولانی تحت تصرف شبکه القاعده بود، ولی یک ماه پیش به دست نیروهای دولتی گذشت. و وزیر ورزش روسیه ویتالی موتکو برای ماجرای دوپینگ کشورش عذر خواست و رسما درخواست داد که به ورزشکاران روس اجازه شرکت در بازی‌های المپیک ماه آگوست در ریو دی ژانیرو را بدهند. میهن مودکو در یک مطلب در نشریه سندی تایمز بریتانیا گفت ما خیلی عذر میخواهیم که ورزشکارانی رو که میخواستن ما رو و دنیا رو گل بزنن زودتر آشکار نکردن. او ماجرای دوپینگ رو اشتباه جدی نامید و افزود ما از این شرم میکنیم. اما پرزیدنت آژانس جهانی ضد دوپینگ کریگ ریدی این کنه شرکتی ورزشکارانی ممنوع شده روسیه در المپیاد امسال را خیلی ناچیز خوانده است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری یکشنبه 15 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه صبح و ظهر دوشنبه 16 می تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخط مطلب های این مجله. نقش مشترهای تاجیک در زنوزنی خونین مسکو پای رسول باقیف را به این ماجرا کی می کشد؟ صحبت اختصاصی با پهلوانی تاجیک، تأسیس مکتب رهبری برای دخترانی آینده دار. 9 سال زندان گشتگیری جوانی زاده یوان برای علاقه با گروه های تندرو و 1944 جماله پیروزی آوازخوانی تاتارتبار اوکراین در آزمون یوروویژن 2016. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم با آخرین تحولات مربوط به زنوزنی خونین روز 14 می در قبرستان خوانسکی مسکو که در نتیجه آن 3 نفر هر 3 شهروندان تاجیکستان کشته و دست کم 26 نفر دیگر نیز اکثرا شهروندان تاجیکستان زخمی شدند. منابع رادیوی آزادی در مسکو میگویند که در پشت زنوزنی خونین روز 14 می در خوانسکی 2 گروه زادگان تاجیکستان ایستادند. با گفته دستکم 2 منبع آگاه از جریان حادثات، یک گروه جوانان تاجیک تا زنوزنی دیروزه چند بار به قبرستان خوانسکی آمده از مردکاران تاجیک حق طلب کرده اند. در خوانسکی بنا به گفته منابع آزادی حدود 200 زاده تاجیکستان اساسا از منطقه های آبی گرم و راغون و از دوشنبه مشغول پیشه های چون گورکنی، سنگتراشی، رهروبی و دیگر نوع های خدمت رسانی های مربوط به گوروچوب و نگاهبینی مزارهای این آرامگاهند. آنها در اینجا از طریق شرکت های خصوصی و به صورت انفرادی به کار افتادگان پیشنهاد خدمت می کردند. یکی از تاجیکانی که در قبرستان خوانسکی کار می کند روزی 15 می در صحبت با آزادی گفت چچن ها و داغستانی ها را به سر کارگران تاجیک این آرامگاه تاجیکان خودمون آوردند.
ایو اما خسربودوهای کی هم؟ خسربودوهای هم چچن ها و داغستانی ها. خیلی همون سی چیل تا اینجا پروست همون پولی نخ که هست های میسو دسترای که میکنم اینجا که داد که نیست فیرما که نیست میسو همون چست میکو کتی همون سی چیل آفیده نمیخیم اکی چیل تا باید بیست هزار شما بودی خیلی همون بیست هزار شما کلو چی بوره میتر این نمیخیم.
مقامات روسیه نیز علاوه روز شنبه در زمینه برخورد منفیت ها رخ دادن زنوزنی گروهی در خوانسکی را یکی از فرضیه های اساسی خوانده بودند. صوفیا خاتینا سخنگوی پلیس مسکو گفت بنا به معلومات مقدماتی 2 گروه برای منطقه های خدمت رسانی شام در این آرامگاه از گریبان همدیگر گرفتند. منبع خبرگزاری اینترفاکس در پلیس مسکو نیز گفت در قبرستان خوانسکی نمایندگان منطقه قفقاز روسیه با مهاجران از آسیای مرکزی دست به گریبان شدند و سبب مناقشه هم بحث 2 گروه برای قلمروی نفوذ در این آرامگاه بود. در زنوزنی روز 14 می 3 زاده تاجیکستان سهراب خوشکوف، عنایت ریزایف و سینوردین صابیروف جان باختند و در حال حاضر 14 تن از 26 زخمی این زنوزنی ها در بیمارستان تحت تبابت باقی میمانند. کمیته تفتیشات شهر مسکو در قبال این حادثه بر اساس ماده 105 کدکس جنایی روسیه یعنی کشتار پرونده جنایی کشاده است. شهرداری مسکو گفت به علت زنوزنی روز 14 می در قبرستان خوانسکی 2 جنازه را نتوانستند به خاک بسپرند و شهرداری مدیری این آرامگاه را بعد این زنوزنی خونین برکنار کرده است. اولگا وولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که در پی زنازانه خوانسک حدود 90 نفر دستگیر شده اند. از جمله 3 نفری که به گفته پلیس هنگام فرار از جای حادثه با ماشین خود دو مرد کاری تاجیک این قبرستان را زیر کرده کشتند. اما یکی از کارگران تاجیک قبرستان خوانسک میگوید اکثر بازداشته‌ها شهروندان تاجیکستانند و حالا با آنها خطر اخراج تهدید میکند.
را جواب ندادن که میگه همه از همونجا بچورا دپارتاسیان که اخیلو رو وی چی کسان شانتاج کده شدن یک صد نفر در چور عدیل بودگی وی نراف زنگ زنگ که دپارتاسیان کده شدن اومده وی چی که نوخه
قبرستان خوانسک واقع در منطقه نوای مسکو بزرگترین آرامگاه نه فقط پایتخت روسیه بلکه تمام قاره اروپا به شمار می رود. این آرامگاه در کیلومتر 21 شهرهای کیوسکی در میدان 197 گکتر دامن گسترده است. زن و زنی در آرامگاه خوانسک با سر و صداهای مختلف در جامعه و محفل های سیاسی روسیه روبرو شد. یوگنی سربرنیکوف معاون اول رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون مجلس بالای پارلمان روسیه حتی گفت که این شورا به خاطر جلوگیری از حوادث چون زنازانی خوانسک از باز هم شدیدتر کردن قانونهای مهاجرت این کشور و از جاری کردن ویزا با یک عده از کشورهای پسا شوروی از جمله با تاجیکستان و ازبکستان پشتیبانی میکند. سربرنیکوف گفت وقتی تازه کردن و شدیدتر کردن قانونهای مهاجرت فرا رسیده است. او همین طور جاری کردن ویزا با تاجیکستان و ازبکستان را چاره نامید که به تعبیر او کیها باز ناگزیر شده است. سربرنیکوف تنها در نیم ماه اخیر اینک سیومین وکیل پارلمان روسیه است که با طلب جاری کردن ویزا با کشورهای آسیای مرکزی از جمله با تاجیکستان اظهار نظر میکنند. در همین حال پهلوان معروف تاجیک برنده نشان برنجی مسابقات گوشتی دوزیدو در المپیاده سال 2008 در پکین رسول باقیوف آوازهای برخواسته در باره گویا با او کدام رب داشتن به اصطلاح مشزورهای تاجیکی دخیل در زنازانه خونین روز 14 می در قبرستان خوانسک را به شدت رد کرد. به گفته منابع آزادی چند زاده تاجیکستان در طول ماجرا با کارگران تاجیک این آرامگاه که دو هفته باز ادامه داشته است از جمله ادعا کردند که گویا شاگردان پهلوان معروف رسول باقیوفند و در تالار گوشتی رسول در شهر مسکو مشق میگیرند. اما رسول باقیف روزی 15 می در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت چنین شبه پول کارکنی را شدیدا محکوم میکند و مطمئن است که لقمه حرام هیچگاه انسان را به مقصد نمیرساند. پهلوان تاجیک سالهای اخیر در مسکو کار و زندگی میکند همین طور گفت او از زمره کسانی نیست که بالای هموطن های خود آدم برد. گوش دهیم به صحبت رسول باقیف.
ای آدمایی که شما نامبر کرده تماماً یکون دخولت ندارم در مکتب ما و ای آدمو را ما هم رنگش ما خشنه دادیم من ای آدمو کتی یکون الاخرم ندارم ای آدمو نشما گردوی من در رفیخوی من من ای آدمو را بگیم نمیشنسم هم نشد.
کارگران تاجیک آرامگاه خوانسک در صحبت با آزادی گفتند که با رسول باقیف در تماس شدیم و او هر نوع به وی رابطه داشتن این نفران را رد کرد، ولی به هر صورت چون آوازه های چنین برخواسته بود میخواستیم که خود شما به آن روشنی اندازید.
من اکه کارگری دولت امویده کار میکنم اکه من مکتب شدگیم اما مکتب کتی سر کردم همون مکتب را زیاد کردستم شاگرد تیار کردستم اینشالا از ده همه مایده اینشالا چیم کنند مسکا برامد میکنیم چیم بول این خیلی کروی حرام و خیلی کروی بد ده تماما این خیلی کرو داریم و فقط نصیحت میکنیم شاگرد را فرزند را تربیه میکنیم که یه لقمه حلال بخورن برای همین این مسئله تماما مدنسته در خونی مونسته در فکری مونسته روسیه روشید خونه در کسال خون
مریض بودنتون از آوازتون هم خیلی معلوم است چون خیلی گرفته است.
مدنسته من دینا زنگ زدن گفتم هم خیلی آدمو مختنه آدمو گفتم نه برادرم مده نه رفیخم نه دوستم نه شوگیردم من نمیشنسون یا آدمو را.
و اما مسابقه قهرمانی گوشتی مسکو که گفته مکتب گوشتی رسول باقیف در اون اشتراک میکند روز 19 می در کجا میگذرد؟
برشاست که شسته دانشم او اونجا داره سپورته اونجا میگذره اون ده سر میشه.
شکرده تاجیک هم داره؟
شکرده تاجیک هم هست اما ملت هسته ماه هر ماه آخرش مسابقه میدارم این برده هر ماه آخری ماه به مسابقه داریم زمان خیلی مرده و من این مکشادگیم جوی همون کشادگیم اون المپیسکی گیریم یاده.
اما اگر برگردیم به همون موضوع اول زنازنی در آرامگاه خوانس که رسول برای خیلی شما هم جالب نیست دانستن که چرا پای شما رو میخواهند بکشند به این ماجرا؟
برای چی احمد سوال میکنم من حیران.
آیا فکر نمیکنید که همون نفران مجذور برای گذراندن حرف خود شاید از نام شما سوء استفاده کردند تا با این ادعا که آنها شاگردان رسول واقف و در مکتب رسول واقف مشق میکنند وزن خود را در نزد همون بیچاره مهاجران تاجیک زیادتر نشان بدن به اصطلاح؟
ما یاد ندارم در مکتب خودم خیلی آدمای احمق ما همه وقت بچه رو نصیل میکنه میفهمونم گفت هم نزنم که مهنت کنه زوری تونا در مایدونی گفتی نشان چه خیلی اخمخی خیلی لخمای حرام آدم ها با مقصد نمیرست ما اکا در فکر اندیشه ابرو اکا ما ایقفوی ابرو انشالله مهنت کردیم انشالله فرزندو رو تربیه کنه میگم تربیه کنیم شاگرد را تربیه کنیم چمپیون مسکو بردیم چمپیون روسیه بردیم المپیسکی چمپیون تربیه کنیم نمیای مقصد ما که اونست یک روزم یک آدم احمق تیار کنیم این مکتب.
یک جهان سپاس. رسول واقف بود پهلوان معروف تاجیک در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی. رسول واقف میگوید که آوازهای برخواسته در باره گویا شاگردانی او بودنی مشذرانی دخیل در زنازنی دیروزه در آرامگاه خوانس که در شهر مسکو اساس ندارند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
و مجله خبری را از اینجا با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. کمیته زنان حکومت تاجیکستان مکتب دختران رهبر را افتتاح کرده است. در این مکتب به گفته مسئولانش به دختران دانشجوی فعال و علاخوان مهارت سروری و رهبری را تعلیم می دهند. اما این در حالی است که به عقیده حامیان حقوق با وجود تهیه برنامه دولتی بالا بردن نقش زن و انتصاب زنان به برخی مقام های دولتی باز هم این سیاست در تاجیکستان یک نوع ظاهری باقی مانده تغییر ریشه ای در ذهن ها در مورد توان زن برای رهبری چندان دیگر نشده است. موضوع را از دوشنبه خبرنگاری آزادی سروناز روح‌الله پیگیری و گزارش کرده است.
با گفته مسئولین کمیته کاربوزنان این دوره‌های آموزشی در دایره برنامه دولتی تربیت انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند صورت گرفته است. محبوب عزیمو و یک مسئول این کمیته روزی 15 می در صحبت با رادیو آزادی گفت این لایحه به دختران لیاقتمند که امکان خوب پیشرفت به مسندهای رهبری در ساختارهای دولتی را دارند راه میکشاید.
اما سوال شما رو که با می گذرونن یک بار در همان وزارت و کمیته ها بوده این دختر ها ذخیره کادری بوده گی کلا می آموزند و دیگر شهر
رو به گفته مسئولین این دوره های آموزشی در نزد وزارت اداره ها و هم دانشکده اداره کنی نزد پرزیدنت تاجیکستان راه اندازی شده با شنوندگان آن زنان درس خواهند گفت که در این نهادها وظیفه های بلندتر را به دوش دارند. دولت ماه یک عنوانجوی دانشگاه ملی که حالا شنونده این دوره های آموزشی است راه اندازی مکتب دختران سرور را برای بلند برداشتن معرفت سیاسی خود مهم میداند. تصمیم آماده سازی کادرهای رهبری کننده از حساب دختران جوان به مسندهای بلند در حالی است که از قبول برنامه دولتی بلند برداشتن مقام زن در جامعه 10 سال سپری می شود. در حالی که قبول این سند را دولتداران تاجیکستان یکی از تدبیرهای بلند برداشتن مقام و منزلت زن تاجیک در عرصه سیاست معنیدار می کنند، اما امروز سببهای ضرورت قبول و اجرای حتمی آن معنای دیگر را بازگو می کند. حالا 54% جمعیت تاجیکستان را زنان تشکیل می دهند و با وجود تفصیب چندین برنامه دولتی بالا بردن مقام زن، میزان حضور جنسیلاتیف در تقسیم منصبهای دولتی با مردان حتی برابر نیست. طبق آمار رسمی، تنها 27% کرسی های رهبری کننده در نهادهای حکومتی تاجیکستان را زنان اشغال کردند. اما آنها معمولا نه رهبر بلکه در ادارات دولتی به مقام معاون تعیین می شوند. جامعه شناسان می گویند این نابرابری ها باعث شده است که در ستون دولتداری در سایه مردهای سیاستمدار زنان نونمودار باقی می مانند. جمشید میرزایف جامعه شناسی تاجیک می گوید حالا زنان و دختران به وظیفه های تعیین می شوند که نقش مؤثر ندارند، حرفشان تأثیر کمتر دارد و یا مقام های رهبری هم با آنها چندان باور کرده نمی شوند.
این اندیشه خطاست، بنابر سبب مهر و محبت و رحم و شفقت در وجود و زیاد وجود داشتن از عهده طوره وظیفه های بر دوشش گذاشته شده نمی براید. اما فکر میکنم در زمان امروز این اندیشه تا جای شاید خطا باشد، چرا که در جامعه امروز نباید یک زن خانه
تاجیکستان از روی قانون اساسیش یک کشور دنیوی است که برابری حقوق زن و مرد را در بند مخصوص تضمین کرده است. اما اشتراک زنان در حیات سیاسی به حد کشورهای دیگر سابق شوروی مثل قرقیزستان و روسیه چشمگیر نیست. حکومت به صورت عموم مردسالار است و این شیوه را به سر جامعه نیز تحمیل کرده است. تحلیلگران این نابرابری اجتماعی و اقتصادی و پدرسالاری جامعه تاجیکستان را از عاملهای میدانند که به عنوان تاجیک را آسیب پذیر میکند و برای حضور بیشتر آنها در امور سیاسی مانع می شود. حالا از 20 عضو رسمی حکومت تاجیکستان تنها یک نفر زن. این هم سمنگول تغازاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان است. از دیگر زنانی که در تاجیکستان صاحب منصبهای بلندتر هستند، یکیش آزاده رحمان رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت و دومی ایدیگل قاسمزاده رهبر کمیته زن و اولای نزد حکومت تاجیکستان میباشند. تاجیکستان تو هنوز از حساب زنان سفیر ندارد. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاسیس مکتب رهبری برای دختران آینده دار و پیگیری موضوع تاجیکستان را در مجله خبری با گزارش از خرغون‌تپه ادامه می‌دهیم. یک ساکن ناحیه یاوان با اتهام همدستی با گروه جبهه نصره و حفظ ادبیات گروه‌های تندرو برای 9 سال محکوم به زندان شد. جهانگیر قربان‌علیف، ورزشکار 23 ساله از یاوان که همزمان شهروند روسیه نیز است، از سوی دادگاه ولایت ختلان در همکاری با گروه جبهه نصره و نگاه داشتن نوارها و ادبیات تبلیغاتی گروه‌های فعالیتشان ممنوع گناهگار شناخته شد. فعالیت جبهه نصره با حکم دادگاه عالی تاجیکستان منع شده است. ادامه موضوع در گزارش آرزوی کریم، خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
دادگاه ولایت ختلان بعد از ظهر روز پنجشنبه 12 می حکم خود در نسبت جهانگیر قربان‌علیف را صادر کرد. با پایه این حکم جهانگیر قربان‌علیف در محبس نظامش سنگین نگهداری می شود. دادگاه جهانگیر قربان‌علیف را که طی چند سال اخیر در روسیه به ورزش مشغول بود و شهروندی آن کشور را داشت، طبق دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان 307 قسم 2 و 187 قسم 2 یعنی دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و تشکیل اتحادیه جنایی متهم دانست. طبق این دو ماده به جهانگیر قربان‌علیف 20 سال محکومیت از آزادی تهدید میکرد، اما دادگاه با نظر داشتی پشیمانی از کردار و جوان بودن او را برای 9 سال روانه زندان کرد. تاش تیمور قربان‌زاده دادرس این پرونده روز 13 می در صحبت به رادیو آزادی گفت که این جوان با حرکت جبهه النصره طریق یک شبکه رادیویی اینترنتی ارتباط برقرار نموده است.
جبهه النصره و سوریه دایکو همونو خطیبه اینترنت درمانه علاقه کرده
ولی خانواده جهانگیر قربان‌علیف میگویند که فرزندشان از روسیه برای شرکت در مسابقه گشتی اولهای ماه مارس سال روان به زادگاهش برگشت، ولی در اینجا با اتهام افراطگرایی دستگیر شد. آنها عیبنامه زید فرزندشان را زیر سوال میبرند. از جمله علاءالدین قربان‌علیف پدر جهانگیر که حالا در مهاجرت مهنتی در مسکو است، در صحبت به رادیو آزادی گفت که در مرافعه پسرش وکیلش حتی شرکت نکرده است و از حکم و برگزاری مرافع دادگاهی قناعتمند نیستند. سایران صالح و عمه جهانگیر قربان‌علیف گفت که برادرزادش ورزشکار بود و حالا قربانی تهمت شد.
اینا خیلی چمپیون جهان در باید یک چمپیون برای اورشون بلند شد، چمپیون از زمین زدن
جهانگیر قربان‌علیف ساکن روستای آبی مکی ناحیه یاوان که شهروند روسیه نیز میباشد، در نورسیش همراه پدرش به مهاجرت رفت و آنجا از ورزشکاران موفق شد. همراه با جهانگیر قربان‌علیف سه نفر دیگر، شهرت قره‌قولوی 23 ساله، شمسی قره‌قولوی 24 ساله و فیروز جره‌قولوی 24 ساله که همگی ساکنان دهه آبی مکی جماعت دهات آبشاران ناحیه یاوان میباشند، از کرسی عبداری روانه زندان شدند. همدهگان جهانگیر قربان‌علیف علیف نیز طبق همین دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان 307 قسم 2 و 187 قسم 2 یعنی دعوت آماده برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و تشکیل اتحاد جمعیتی متهم دانسته شده برای 9 سال و 6 ماه روانه زندان شدند. یک مقام دادستان ولایت ختنا میگوید که این جوانان همزمان از شبکه‌های اجتماعی ادن کلاستیک ویدیوهایی را که خصوصیت برانگیختن کینه و عداوت دعوت به حزب و حرکت‌های تروریستی داشتند از جمله با داعش و سلفیه تماشا کرده در زیر تگمه مقبول کلاس را پخش کردند که برای دیگران نیز معرفی شده است. مقامات ناحیه یوان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در ابتدا 14 نفر با گمان تماشای نوارهای دارای خصوصیت افراطی بازداشت شده بودند ولی 10 نفر آزاد و 4 نفر متهم دانسته شدند. اگرچه به گفته مقامات نظامی سفر جوانان به سوریه کاهش یافته است، اما شماره جوانان افراطگرایی که در شهر و نواحی ولایت ختنا هستند نگران کننده گفته می شود. در 4 ماه سال جاری 60 نفر جوانان با جرم همدستی به سلفیه بازداشت شدند و بیش از 10 نفر روانه زندان شدند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه می سال گذشته جبهه النصره را سازمان تروریستی اعلام کرد. این گروه شاخه گروه القاعده در سوریه می باشد و علیه حکومت بشار اسد فعالیت های مسلحانه پیش می برد. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و اما در پایان این نشریه مجله خبری یک خبری فرهنگی داریم در باره نتیجه های آزمون یوروویژن سانگ کنتست. جماله آوازخوان 32 ساله از اوکراین امسال با کسب 534 امتیاز برنده آزمون یوروویژن شد. جماله شامی 14 می در دور نهایی این آزمون در شهر استکهلم شوئدیا ترانه 1944 را اجرا کرد. این ترانه در باره چگونه در سال 1944 از سوی رژیم دیکتاتوری شوروی یوسف استالین سر و سر به درگه شدن تاتارهای قریم است. جماله که خود نیز از تاتارهای قریم است 32 سال پیش در بدرقه در قرقیزستان به دنیا آمده است. جای دوم را در این آزمون موسیقی اوروپون نماینده استرالیا و جای سوم را سرگی لازارف از روسیه به دست آوردند. جزئیات دیگری خبر پیروزی جماله آوازخوان تاتار تبار اوکراین در گزارش همکاری ما محمد وفای رحمت.
آزمون موسیقی اوروویژنیه این سال شاهدی رقابت سخت میان اوکراین و روسیه بود. سوسانا جمالدینوا که بیشتر با تخلص جماله معروف است، سرود 1944 را اجرا کرد. این سرود از کوچانیدن مجبوری تاتارها به آسیای مرکزی با دستور رهبری وقت شوروی استالین در سال 1944 قصه میکند که در نهایت باعث مرگ بسیاری از آنها در راه و در تبعید شد. استالین تاتارها را به حمایت از گیتلر رهبری وقت آلمان متهم کرده بود. این سرود با زبان انگلیسی صدا داده نقراتش به زبان تاتارهای قریم زمزمه شدند. جماله با این آهنگش البته اشاره به حادثه ها و تنش های امروز میان مسکو و کیو نکرده است، اما حضور این ترانه در این آزمون اعتراض روسیه را در پی داشت. خود جماله در شهر اوشی قرقیزستان تولد شده است که به آنجا خانواده‌اش اخراج شده بود. در ماه می سال 1944 به آسیای مرکزی بیش از 250 هزار تاتار قریم اخراج شدند. ده ها هزار در راه و هزارها نفر بعد از اخراج از گرسنگی و بیماری ها فوتیدند. تا سال 1980 بازگشت آنها به قریم منع شده بود و بیشتری از آنها توانستند به قریم تنها بعد از فروپاشی اتحاد شوروی برگردند. نیم جزیره قریم اوکراین در اوج بحران آن کشور با امضای ولادیمیر پوتین در ماه مارس سال 2014 با وجود مخالفت های سخت کیو از اوکراین جدا شد و در پی یک رفرندوم با روسیه همراه کرده شد. اوروویژن تاکید دارد که نباید ترانه ها سیاسی باشند و اتحادیه سخنوران اروپایی آوازی را که در اصل تاریخ را روایت میکرد غیر سیاسی دانسته بود. با وجود این همه رسانه های اروپایی پیش از هر چیز به این نقطه توجه کردند که رقابت های نهایی در شوئدیا میان اوکراین و روسیه برگزار شد و سیاسی ترین رقابتی است که تا به حال در جریان بوده است. در آزمون اوروویژن جای دوم نصیب استرالیا و مقام سوم نصیب روسیه شد. سال گذشته اوکراین بنابر بحران داخلی و جنگ میان نیروهای دولتی آن کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور در این مسابقه شرکت نکرده بود. مقامات برگزار کننده مسابقه امسال گفتند که بینندگان پخش زنده این برنامه 200 میلیون نفر بوده است. مسابقه امسال برای اولین بار به طور زنده در آمریکا و چین هم پخش شد که باز هم رکورد نو برای اوروویژن است.
پیروزی جمالا آوازخونی تاتارتبار اوکراین در آزمون یوروویژن 2016 شنونده عزیز اینجا رسیدیم با پایان این نشر مجله خبری شام یکشنبه 15 می این برنامه صبح و ظهر دوشنبه 16 می تکراراً پخش می شود. شما را در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من میرزا سلیم پور همراهی می کنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.